بسم الله الرحمن الرحیم.
این هفته صحبت ما در دو چیزه، یکی ظهور معجزات انبیاء علیه السلام به دست امام اصحاب و مصدام، و یکی هم راجع به امتحان مردم در زمان غیبت امام زمان علیه السلام و قبل از ظهور. این رو شما بدونید که امام اصحاب علیه السلام وارث انبیاء و اوصیاست. یعنی چه وارث انبیاء و اوصیاست؟ یعنی در طول تاریخ هر نبی، هر پیغمبری به لحاظ پیغمبریش ارثی داشته، اون ارث الان به امام زمان علیه السلام. بنابراین عصای موسی، خاتم سلیمان، تخت سلیمان، شمشیر پیامبر اکرم، میراث عیسی مسیح، ذوالفقار امیرالمومنین، صحیفه فاطمه سلام الله علیها، صحیفه امیرالمومنین، صحیفه سجادیه امام سجاد، میراث امامت امام حسین، انگشترهای خاص هر کدوم از ائمه، چون هر کدوم از ائمه انگشترشون خاص بوده به لحاظ نوشته نگینش، یعنی امام ها هر کدوم نگین انگشترشون یه نوشته خاصی داشته. مثلا مال امام صادق بوده که از تختر الله لا قوت الا بالله، و ائمه دیگه هر کدوم یه چیزی بوده. تمام این موارید مادی و غیر مادی، کتاب جمع، کتاب جامعه، صحیفه فاطمه، تمام اینا بگید که پیش امام زمان علیه السلام، یعنی از آدم تا خاتم و از پیغمبر خاتم تا امام حسن عسکری علیه السلام، هر چی داشتن میراث مربوط به امامت، خدا سلام خدمت امام زمان صلوات الله علیه. خیلی دیدنیه ها، وقتی از رسول کنم آدم همه این آثار گرانبه های تاریخی رو، این موزه از اون موزه های باقلاده استثنایی، قرآنی که امیرالمومنین علیه السلام نوشته و نذاشتن بیاره، همه اینها پیش امام زمان علیه السلام هست. غیر از این تمام معجزاتی هم که از آدم تا خاتم انبیا داشتن، اون معجزات به دست امام زمان علیه السلام ظاهر میشه. این یه بحث کوچولو بکنم که چرا بعد من روایتش رو بکنم. چرا آقایانی که بودن کم و بیش یادشونه که در اولین جلسات گفتیم که موعود همه ملت‌ها و ادیان و گروه‌ها شخص امام اصغر و منافضا هست، و چون دیگه موجود همه ملت‌ها و ادیانه، همه ادیان و همه پیامبران و همه اولیا به ظهور ایشون وعده دادن. یک. دومیش اینه که ایشون عمل و آرزوی همه انبیا و اولیا و انسان ها. اصلا انسان ها آرزوشون چیه؟ همه مردم خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه آرزو کنه نتیجه روزی برسه که انسان از این دربدری نجات پیدا کنه، لذا امید هم داره. اگر انسان امید نداشته باشه هیچ وقت فعالیت نمی کنه. همه افراد بشر، از دوزنترین افراد بشر تا متدگیم ترینش، تو ذهنش اینه کی میشه که ما از این دربدری نجات پیدا کنیم، کی میشه که انسان ها نسبت به همدیگه دیگه دندون تیز نکنن، کی میشه گرسنگی از بین بره، کی میشه جهل از بین بره، کی میشه زمین برکات خودش رو بیرون بریزه، کی میشه که جامعه صالح باشه، کی میشه انسان امنیت و آرامش رو در جامعه ببینه و همچنین. اینا همه آرزومندن. اونی که برآورنده تمام آرزوها شخص بقیت الله ارواح خدا در زیارت آل یاسین میخونیم که السلام علیک ایها الامام المأمون، السلام علیک ایها المقدم المأمول. مقدم المأمول یعنی امامی که پیش کسبت و مورد آرزو مأمور با همزه از عمل میاد، عمل با همزه یعنی مورد آرزوی تمام گروه ها. سلام بر تو ای پیش کسبت مورد آرزوی همه انسان ها. لذا همه انسان های بیچاره، انسان های باچاره، انسان های باتقوا، چون به طور فطری آرزوی رسیدن به یک رفاه و به یک سلامت و به یک صلاح واقعی دارن، این سلامت و صلاح واقعی به دست حافظ آمد سلام انجام میشه و صلاح ایشون و سلامت ایشون و تقوای ایشون تقوای واقعی است، نه تقوای ادعایی مثل تقوایی که بنده ادعا میکنم. من خیلی ادعا میکنم آدم خوبی هستم، ولی اون حقیقتا تقوا داره. اصحابش هم همینطور حقیقتا انسان های با تقوا هستن که بحث اینها رو در گذشته انجام داده. خب پس امام زمان علیه السلام موجود همه ملل و ادیانه، امام زمان علیه السلام معمول همه ملل و ادیانه، یعنی همه به ایشون به اصطلاح آرزو دارن و امید دارن. سوم مسئله این که ایشون خاتم اوصیاست. خاتم اوصیاست یعنی در رسالت اسلام را میبنده و بعد از ایشون وسیله دیگری نیست. اگر رجعتی هست و رجعتی میشه که در روایات داره، همون هایی هستن که قبلا بیدن راجب امام حسین علیه السلام داره، ائمه دیگه داره که در روایات رجعت مطرحه. پس ایشون خاتم الاوصیاء، برآورنده آرزوی همه هست. حالا که اینجوریه، برنامه ایشون یک برنامه استثنایی است که هیچ کدوم از انبیا و اولیا نداشتن. ایشون برنامه شون از همه سنگین تره، از همه. یعنی اینکه این برنامه که ایشون داره که اسلام رو در سطح زمین پیاده کنه، برنامه ساده ای نیست، خیلی نیرو میبره، خیلی مشکل داره. این رو خدا به دوش ایشون گذاشته، به دوش پیغمبر نگذاشته، به دوش امیرالمومنین نگذاشته، به دوش امام صادق نگذاشته. این وظیفه رو خدا به دوش ایشون گذاشته. بنابراین به موازات اینکه نیروش زیاده، باید همه موارد پیش ایشون باشه، همه معجزات انبیا هم داشته باشه. یعنی مثل عیسی مرده زنده کنه، مثل موسی عصا داشته باشه و گرد بگذار، مثل ابراهیم باشه که آتش برات برگستلان بود، مثل پیغمبر اسلام که سنگ دیده ها براش صحبت کرد. همه معجزات انبیا را قدرتش خدا به امام زمان سلامت الله علیه داده. نمیگم حتما معنای این حدیث اینه ها، ولی احتمال میدم. این که یه روزی روایت خوندم براتون توی میدون هرمی اونجا ها صحبتون، گفتم علم حضرت حضرت هفت حرف علم رو میاره در حالتی که تمام انبیا قبل دو تا حرف از علم را آوردن. شاید احتمال میدم یکی از معانی و توجیهاتش همین باشه که ایشون تمام معجزات انبیا رو به دست دارن. با توجه به اینکه مثلا معجزه مرد زنده کردن یا معجزه کور مادرزاد رو شفا دادن یا ابرش رو شفا دادن، مثلا در اون زمان معجزه بوده، معجزه خالد نیست، همیشگی نیست، ولی ایشون به دستش اون معجزه و معجزه های انبیا بعد و اوصیاء بعد. لذا چون ایشون به اصطلاح عدد صده وزیلت یکی از پیغمبر بیشتر نیست، چون پیغمبر اشرف مخلوقات بحث نداره، امیرالمومنین بعد از پیغمبره، امیرالمومنین و پیغمبر اشرف ائمه و منصوبین هستن، بحث نداره. اما وظیفه ایشون سنگین تر از همه انبیا و اولیا، بنابراین معجزات همه انبیا و اولیا به دست ایشون خواهد بود. حالا یه صلوات بخونم، سه تا حدیث بخونم. غیبت نعمانی مال قرن چهارم هجری. حالا قرن چندم هجری؟ قرن 15 هجری، چون 1414 14 سال از قرن چهاردهم گذشته وارد قرن 15 شد. 11 قرن قبل این مرد زندگی کرده، کتابی جمع کرده به نام غیبت. در غیبت نعمان روایت میاره از امام باقر، از این جعفر محمد بن علی علیه السلام، فرمود اذا ظهر القائم علیه السلام، موقعی که حضرت ظهور کنند، ظهرت به رایت رسول الله صلی الله علیه و آله پرچم و علم و رایت رسول خدا در دستشه، با همون پرچمی که پیغمبر در جنگ خندق و در جنگ احزاب و در جنگ ها جنگی و ظهور کرد به اسلام را ابراز کرد، اون شمشیر با پیغمبره. و خاتم و سلیمان، انگشتری که سلیمان داشت کارهای عجیب غریب انجام میداد در مرد حضرت. و حجر و موسا، اون سنگهایی که الواح موسا برش نوشته شده پیش حضرت. و عصا و عصای موسا، که عصای موسا انداخت در مقابل سحره اجده ها شد و تمام اجده هایی که اونها آورده بودن، سحرهایی که اونها کرده بودن، همه سحره های یک بار بدهی اون در دست امام است و اسلام. ثم یعمر و فیونادا، حضرت وقتی میاد و تمام معجزات انبیا را در دستش ظاهر میکنه، امر میکنه، ندا داده میشود. لا یحمل رجل منکم طعاما ولا شرابا ولا علفا، دست ها به خودش، چون روایت بخوندیم که 313 نفر و 10,000 نفر ایشون لشکر دارن، 313 نفر کارگزاران حضرت هستن، 10,000 نفر لشکریان اولیه، با هم دیگه میان از مکه ظهور میکنن، میرن برای مدینه و میرن کوفه و دنیا رو تسخیر میکنن. حضرت ابراز میکنه که همراه خودتون غذا بر ندارید، آب هم بر ندارید، برای حیواناتتون هم علف بر ندارید، آسوخه بر ندارید. چرا آسوخه بر ندارید؟ و قال اصحابو اینهو یورید و هم یکتل انا، لابد حضرت میخواد ما را از گشنگی و تشنگی بکشه، برای اینکه غذا و طعام و نوشیدنی بر نداریم پس چکار کنیم؟ و یک طور دواب بنامن از روح بلحتر میخواد جنبنده های ما رو بکشه. مثلا اگر ماشین هست میکنم بنزین بر نداریم، بنزین اضافه. بعد این داره در روایت فیسیر و یسیرون، حضرت میره اینا هم دنبال شرکت میکنن. فاول منزل نیمزلون یزرب الحجر، اون سنگی که به اصطلاح مال حضرت موسی علیه السلام بود که ازش تاب در آمد، غیر از اون الواح، اون الواح نبود، فقط اون سنگ رو میزنه و آب در میاد. و یم را من خود طعامون و شرابون و علف، همه چیزش معجزه است. و یأکلون و یشربون و دواب بهم حتی یم زلون نجف به زهر کوفن، یعنی حضرت تمام قدرتی که انبیاء سلف داشتن اون قدرت ها رو داره به اضافه، و میگه کارش خیلی مهمه، باید تمام دنیا رو تسخیر بکنه، با قدرت معمولی نمیشه. حدیث بعدی حدیث جالبی، جالبتری از عمالی شیخ مفید نقل شده. قدیما اینجوری بوده که علما مثل ما که الان منبر داریم، اون دیگه زمانه چی شده که جای شیخ مفید و اونا ما نشستیم برای قدیم ها، اول که ما مجلس داریم به خصوص ایرانی ها، منبر و موعظه و بعد روزه و مثلا این رسوم که داریم، در زمان علمای قدیم حدیث بوده، یعنی شیخ مفید از خودش چیزی نمیگفته. بنده از خودم الان خیلی چیزا میبافم و بقیه هم، ولی اونا اینجوری بودن، مینشستم مجلس بود، شاگرداشو مینشستم شروع میکردم به نقل حدیث و توضیح حدیث، نقل حدیث از زمان امام جعفر صادق، همینجور راوی به راوی نقل میکردن تا زمان خودشون. بعد شاگرداشون چیکار میکردن؟ حدیث رو مینوشتن. میگن چی؟ میگن املا، املا دیگه، دیگه املا یعنی یکی بگه بعد بنویسن. این املاها رو جمع کردن، مجموع شده چی؟ عمالی. لذا علمای ما معمولا عمالی دارن، شیخ مفید داره، شیخ طوسی داره، شیخ صدوق داره، جدید درسی داره، اینا همه عمالی دارن، سیر مرتضا ببخشیم داره، عمالی دارن، شاگرداشون رو املا میکردن نمیشتن. یکی از اون عمالی خیلی معتبر عمالی شیخ مفید هست، می نویسن که روایت میکنه همینطوری از ابو خالد کابولی، میگه حضرت علی بن حسین علیه السلام، علی بن حسین که امام سجاد سلام الله علیه به من فرمود یا ابا خالد، خیلی این جالب این روایت، یا ابا خالد، لتحسین فکرون در آینده برای مردم، برای مردم روی زمین فتنه هایی پیش میاد. فتنه یعنی امتحان، یعنی چیزایی پیش میاد که آدم امتحان میشه. ما اینجا که نشستیم خیلی قیافه های ذهن و لباسی و واقعا که هیچ آزارمون به یه مورچه نمیرسه، ولی وقتی رسیدیم به جاش بود معلوم میشه چی کاره هستیم. اما بنده نشستم اینجا روی منبر و خیلی مظلوم و التماس دعا و التماس دعا دارم و شما از من التماس دعا میکنم و خیلی قیافه ظاهر و سلام و انگار که اصلا من فرق بین صابون و پنیر رو نمیکنم، اصلا اهل دنیا نیستم. ولی وقتی پیش اومد در امتحان اومد معلوم میشه که من چی کاره هستم. بله امتحان که پیش بیاد معلوم میشه. میفرماد در تحصیم و فتنون به زودی فتنه های پیش میاد چقه تا لیل مظلم، مانند پاره های شب تاریک. لاینجو واقعا یکی از مطالبش الان لاینجو نجات پیدا نمی کنه الا من اخذ الله میثاقه، مگر کسانی که خدا از اونها پیمان گرفته، پیمان ایمان، پیمان وفا، پیمان تقوا گرفته. امتحانه اگر گناه پیش نیامد. من تا حالا هیچ وقت نشده که ربا بخورم. خب تو همه تو مرسته بودی، تو حوزه میگه بودی، اصلا کار کسی نداشتی. اگر یه وقت کاری کسی پیش اومد بعد قلمم درشت بود چکشم نوشت داد گفتی حرامه، اینجا معلومه که دادن با دروایی هم باید امتحان پیش بود. مگر کسانی که خدا پیمان از اونها گرفته. بعد حضرت می فرماد اولاقی که مصابیح الهدا، اگر در آخر زمان کسانی پیش اومدن که با اینکه امتحان شدن از امتحان نجات پیدا کردن، اینها مصباح‌ها و چراغ‌های راهنمایی به هدایت مردم هستند. و جنابی اول علم، اینا سرچشمه های دانش هم. معلوم میشه دانش یه چیزی که انسان از امتحان نجات میده. بله خب کسی از امتحان خوب برمیاد نمره 20 میگیره که دانشمند باشه، دانش داشته باشه. در امتحانات الهی کسی امتحان میده که چی باشه؟ دانش داشته باشه. منظور از این دانش حکمتی که متصل به عمله و تقوا. کسانی که دانش داشته باشن از این امتحان در اینا یونجی همون لا من کل فتنت مسلمان، خداوند اینهایی رو که اصحاب دانش هم سرچشمه های دانش و مصباح های هدایت هستن، خدا از هر فتنه تاریخی نجاتشون میده. یه جوری میشه که قبول میشن، دست خودشون آزادن، دست بسته نیستن، جبر نیست، اما خدا توفیقشون میده که از امتحان در بیان. هیچ وقت خانم و آقایان نگیم خدا ما رو امتحان نکن، خدا امتحان نکن. این سنت قطعی خدا ولقد فتنت الذین من قبلهم، همیشه از خدا بخواییم که ما را در امتحانات یاری کنه که خوب در بیاییم. امتحان پول، امتحان عقیده، امتحان شهوت و هوای نفس، امتحان مقام که از همه اینا مهمتر، امتحان مقام از همه اینا مهمتر. یعنی طرف شهوت و پول و دنیا را ترک میکنه به خاطر نشستن بر مسند و بر مقام، مثل خلیفه اول و خلیفه دوم. زهد خلیفه دوم خوش میخورد به خود سخت میذارون و اینکه بر مسند خلافت رسول خدا به قصد باشه. امتحان بعد حضرت میفرماد حضرت علی بن حسین علیه السلام که انی به صاحب کن، گویا صاحب شما رو، دوست شما رو، رفیق شما رو، مصاحب شما رو میبینم. مصاحب شما که امام احضار علیه السلام میگه حضرت سجاد کم نسل قبل، هشت نسل قبل، چون هشتمین نسل امام سجاد علیه السلام، که انی به صاحب کن، گویا که صاحب شما رو میبینم. قد علا فوق نجفتون به زهر کوفان فی سلاسمه و بدع عشر رجبن، گویا میبینم صاحب شما را در که در پشت کوفه اومده ظاهر شده، پشت نجف و نزدیک کوفه آمده، چون از گفتون از مکه ظهور میکنن میان مدینه و میان کوفه، یا میان مستقیم کوفه بعد برمیگردن به مدینه، گویا میبینم صاحب شما را که با 313 مرد ظاهر شده در پشت کوفه، جبرئیل ام یمینه و میکائیل ام شماله و اسرافیل امامه. جبرئیل و میکائیل و اسرافیل او را بدرقه میکنن. معه رایت رسول الله، پرچم رسول خدا با او. پرچم رسول خدا چیه؟ پرچم رسول خدا چیزی که میگوید که من اومدم قول لا اله الا الله تفله بود، یعنی اومده برای دعوت مردم به توحید. قد نشرها، پرچم رو نشر کرده. از اینجا معلوم میشه که هم پرچم مادی ظاهری هم پرچم رسول خدا، یعنی علم و علامت رو، علامت رسول خدا که میخواد مردم به اسلام دعوت کنه. قد نشرها یعنی در تمام عالم نشر کرده، یا نشرها یعنی پرچم رو باز کرده که همه ببینن. هر دو معنا درسته. نشر کرده پرچم رسول خدا را. لا یهدی بها الا قوم الا اهلکهم الله عز و جل. وقتی پرچم رو فرود میاره بر علیه مخالفین، خدا کسی رو قومی رو باقی نمی گذارد مگر اینکه اونها را از بین میبرد. این هم حدیث دوم. حدیث سوم که مختصر تره، امام صادق علیه السلام می فرماید ما من معجزت من معجزات الانبیا، هیچ معجزه ای از معجزات انبیا نیست و اوزیا الا یظهر الله تبارک و تعالی مثلها علی ید فاعلین، مگر اینکه مثل اون معجزه رو خدا اجرا میکنه بر دست امام زمان. یعنی امام زمان میتواند شخص رو زمان کنن، سنگیزه ها رو به سخن در میاره، اصلا و گرد بیدا داره، کور مادرزاد و مرده رو زنده میکنه و شفا میده و همینجوری تمام معجزات انبیا. اتمام حجت علم اعدا برای اتمام حجت بر دشمنان. آخرین قسمت یه دو حدیث میخونم در باره امتحانی که در زمان ظهور، یعنی حضور زمان ظهور یعنی قبل از ظهور مردم امتحان میشن و این امتحان شامل حال ما هم هست. ما ها که در زمان غیبت به سر میبریم، این امتحان شامل حال ما هم هست. در اینجا احادیث زیادی داریم که مردم در زمان غیبت و مقارن ظهور امام هم در راه نافدا امتحان میشن و دوچار امتحان میشن. اونجا این حدیث رو بخوام بخونم خیلی طولانی نیست، مختصر هم هست. احتیاج دارید به اینکه شما یه صلوات برای سلامتی امام زمان بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
از غیبت شیخ صوفی، کتاب غیبت نوشته راجع در فصل امتحان. چند نفرم تدرب نشادان نیشابوری که قبلش در نیشابوره خیلی هم معروف، از ابن عبی نجران، از محمد ابن منصور، از پدره میگه ما جماعتی دیدیم کننا اند عبی عبدالله جماعتم نتحد دستو خدمان عزت نشسته با هم صحبت میکرده. میشد دیگه عزت مثلا در حالا مسجدی بودم یا منزل بزرگی بوده، یه دیگه بودم با هم صحبت میکردیم، حضرت هم مسئول داره گفتشون بودن حضرت حضرت ایلنی نمسی و حضرت هم صحبت میکنیم. فقال اگه شیعه نمیتون چطونه؟ چی میبینی؟ مثلا چه خبره؟ راجبه چی بحث میکنه؟ کار میکنه؟ بی اگه شیعه نمیتون ایحاد یعنی هیحاد که عرب ایحاد هم میگه ایحاد لا والله. همه چی راجع به امام زمان داریم صحبت میکنیم و ظهور و فرج و آخر الزمان و مسئله فرج و گشایش امر شیعیان و اینا، فرمود هیهات لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعیونکم حتی تغر بدون. تمدون اعیونکم یعنی اونی که گردن کشیدید دارید منتظر دستید. حالا آدم یه وقت مثلا نشسته گردن میکشه رو بینه قطار رسید ماشین رسید هواپیما نشست یا نه، یه وقت گردن میکشه منتظر روزهای رهایی، روزهای روشنه، روزهای سفیده، روزهای صلاحه. فرمود هرگز اون روزها نخواهد بود، روزهایی که شما گردن کشیدید منتظرش بودید. یعنی ما خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، صحبت روزهای رهایی مون بود. حضرت فرمود نه، روزهای رهایی برای شما نخواهد بود، حتی تو قلب بلوید، مگر اینکه غربال بشید، مگر اینکه جدا بشید. دوباره عجیبه، حضرت سه بار قسم خوردن با سه عبارت: لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم حتی تمیزو. اینی که گردن کشیدید و منتظرش هستید نمیشه مگر اینکه متمایز بشید، یعنی بعداتون از خوباتون جدا بشید. دوباره سه باره: لا والله لا یکون ما تمدون الیه اعینکم الا بعد ایاسن. اونی که گردن کشیدید و منتظرش هستید نمیشه مگر اینکه مایوس بشید، مگر بعد از مایوس شدن. دفعه چهارم: لا والله لا یکون ما تنبتون الیه اعینکم حتی یشقی من شدید. اونی که شما منتظر هستید انجام نمیشه مگر اینکه شدید به شتابتش برسه تا سعید به سعادتش برسه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کسی که منتظر ظهوره و منتظر فرج و گشایش امر شیعیان است با ظهور امامزمان علیه السلام باید امتحان بشه. از امتحان خوب در میاد، به یه جور امتحان میشید، به یه جور، به یه جور، به یه جور، به یه جور امتحانات فرق میکنه، ولی همه امتحان میشون. زنا یه جور، مردا یه جور، جوانا یه جور، پیرا یه جور، اونی که نداره یه جور امتحان میشه، اونی که کم داره امتحان میشه، اونی که زیاد داره یه جور امتحان میشه، اونی که روحانی یه جور امتحان میشه، اونی که نمیدونم معمولی یه جور امتحان میشه، دانشمند یه جور، غیر دانشمند یه جور، اما همه امتحان میشن. مواظب باشین که از این زمان الهی در زمان ظهور انشاءالله خوب در بیاد. توصیه میکنم به شما آقایان و شما بانوان به تقوا و رعایت حدود خدا و داشتن برنامه منظم زندگی و رسیدگی به جان خودمون و رسیدگی به خودمون و نه به بدنمون فقط و نه به اطرافیانمون، یه خود به خودمون برسیم، یه خود با خودمون برای خودمون برنامه بودیم، یه خود برای خودمون فکر کنیم، یه خود با سرپرست و مولامون امام عصر علیه السلام گفتگو و مناجات و نجوا داشته باشیم، یه خود با ایشون رفاقت بیشتری داشته باشیم، راه و چاق زندگی رو از ایشون یاد بگیریم، یک کاری کنیم که راهمون مشخص باشه، یک جوری حرکت کنیم که بعداً پشیمونی زیادی نداشته باشیم. ما روز پشیمونی داریم، یکی از احتمال روز قیامت یوم ندامه هست، یعنی همه پشیمون میشن، ولی یک کاری کنیم پشیمونی کمتر باشه. آقا تا کی میشه برنامه رو تغییر داد و عوض کرد؟ تا لحظه آخر مرگ. پس من بشینم تا لحظه آخر مرگ؟ نه، اینو برای این گفتن که ناامید نشید. همین الان، همین لحظه تصمیم بگیر. دروغایی که میگفتی از این به بعد نگو. نامحرمایی که نگاه میکردی از این به بعد نگاه نکن. وقتای بیهودهی که صرف میکردی صرف نکن. کسب حرومی که داشتی از این به بعد نداشته باش. اخلاق بدی که داشتی نسبت به شوهرت، نسبت به زنت، نسبت به بچه‌ات، نسبت به معلمت، نسبت به شاگردت از این به بعد نداشته باش. یک رنسانس، یک تجدید حیات، یک تغییر، یک تحول در زندگی خودمون ایجاد کنیم. خوش به سعادت کسانی که اول دلشون رو فرستادن به سوی دیار یار و بعد هم جسمشون میده. و دل مهم، البته خدا تمام مهمونایی که اونجا هستن دعوت کرده، منتها در مهمونی آدم های کوتاه بلندی هستن، هر کس بره و موفق بشه دعوت داره اونجا و مدعوه هر چی باشه، ولی خوش به حال کسی که قبل از اینکه جسمشو بفرسته دلشو فرستاده. لذا حاج و حاجی کسی که قصد زیارت خانه خدا و خود خدا رو داشته باشه و هر همه پیغمبر را، اگر ما مراقبت و مواظبت داشته باشیم دلمون میره اونجا، اگر دلمون بره جسممون هم دنبالش میره. اگر از صمیم دل بخواهی بخواهی خدا قسمت میکنه. اینو به شما بگم، از صمیم دل، از درون قلب حقیقتا آدم چیزی رو بخواد اصرارم بکنه انشاءالله بهش میرسه. اما این مقدمات اینه که یه خود به خودمون رسیدگی بیشتری داشته باشیم. دلمون رو بفرستیم مدینه، قبرستان فقیه، خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت ولی الله.